بدیا؟ آیا من واقعا شایسته قلبت هستم؟
میشل،
خب برای هر دوتون آرزوی خوشبختی میکنم.
متشکرم. خب برای اینکه به همه این دو به همزنی ها و خبرچینی ها خاتمه بدیم، پیشنهاد میکنم مجلس عروسی رو همین فردا برگزار کنیم.
بله من موافقم.
و فوراً به ده استرشینیو میرم.
بله بلا فاصله به اونجا میرم.
و شما دیگه به نلکین اجازه نمیدین که دورو بر ما پیداش بشه.
من خانواده ای من دیگه کاری بهش نداری.
قسم میخواین آقای مرامسکی؟
هر طور که شما بخواین، هر چی شما بفرمایید حاضرم انجام بدم.
خب من رو حرف شما حساب کردم آقا.
برای من فقط یه چیز تو زندگی مهمه و اونم لیدیاست. چرا که به غیر از اون کسی رو توی این
خیلی خوب ندارم. خیلی خوب، ساعت 10 شب شما باید برگردید خونتون.
بله بله، وقت رفتن لیدیا آتیووا، میتونیم بریم.
باشه.
لیدیا تو ناراحتی؟
نه چیزی نیست. فقط به من بگو همه چی رو فراموش کردی.
آره البته که فراموش کردم، فقط یک چیز رو به خاطر سپردم، اینکه شما لیدیای عزیز به من تعلق داری و از فردا همسر منی.
بله میشل، من همسر شما هم. یه بار دیگه بگین که به من علاقه من
داری. یعنی باور نداری؟
چرا؟ ولی به این دلیل نیست، میخوام یه بار دیگه این کلمه رو بشنوم. چرا که احساس میکنم توی این جمله نیروی خاصی پنهانه، چیز به خصوصی، یعنی چطور بگم، چیزی شبیه ترس و رنج.
رنج؟ چرا؟
نترسین، این رنجیه که من با همه شادی های دنیا عوض نمی کنم.
شما انسان بسیار نجیبی هستید لیدیا، خوشحالم.
خب بالاخره میگی دوست هم داری؟
بله بله لیدیا عزیز.
وای خدای من، احساس میکنم قلبم از تپش افتاده. حالا به من بگو این حالت من تعریفی از دوست داشتن؟
نه لیدیا عزیز، این نیمی از عشق.
نیمی؟ نه میشل، تو میخوای منو گول بزنی. من الان حاضرم در مقابل این احساس همه چیزو فدا کنم، همه دنیا رو.
خب آقای مرامسکی دیگه وقت رفتن به خونه است.
بله بله دیگه میتونیم بریم. خانوما
من حاضرم. شب خیلی خوبی بود. هم شاهد گفتگوی زیبایی لیدیا و آقای کرچنسکی بودیم، همین که اون آدم بد رو از زندگیمون بیرون کردیم.
بهتره در این مورد دیگه صحبتی نکنی آتیووا.
باشه
خاله جان، خواهش میکنم به محض رسیدن به خونه از لیدیا بخواین حسابی استراحت کنه.
بله
لیدیا، تو فردا در مراسم عروسی به تازگی و نشاط احتیاج داری. نه 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 نه، بهتر خودم اصلا تو رو به خونه برسونم و همه چی رو شخصا مرتب.
خیلی هم خوبه، بریم دیگه.
بله فکر خیلی خوبی کردی دوست من، بهتر خودتون رو همراهی کنی و ترتیب همه یه کارها رو بدی. شما دیگه عضو خانواده آقای مرامسکی هستی.
ببخشید آقای راسپلیوف. بله تشریف
بیارید. بله در خدمت.
خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. همینجا میمونی و مراقبه اوضاع هستی. اگه نلکین اومد دعوتش میکنی بیا تو اتاق و به هر شکلی که از همونجا نگرش میداری همونجا حبسش میکنی، فهمیدی؟
خیالت راحت باشه،
تا وقتی من برمیگردم همونجا تو اتاق نگرش دار.
من این بلورچینو همینجا به تا
بعدش دیگه کارا رو خودم انجام میدم. میدونم باید باش چی کار کرد، اون دیگه نمیتونه به خونه مرامسکی رفت آمد کنه.
میخوای چیکار کنی؟
میفهمی خیلی زود.
آقای کرچنسکی دیگه بهتره بریم.
بله 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 بنده در خدمتم. بفرمایید. خب یعنی چی؟ دیگه کیه؟ فیادار ببین کیه زنگ میزنه.
نمیدونم آبا،
من الان کسی رو ملاقات نمی کنم. شنیدی؟ هیچ کس رو به این خونه راه نمیدی.
بله آبا. باز کنید، باز کنید.
اربابم که
آتشی رو نمیپذیرن. بفرمایید برید آقا.
درو باز کنید آقا، باز کنید.
آنجا چه خبره فیادار؟ پشت در کیه؟
نمیتونم قربان.
این نلکی نیست، چی از جون ما میخواد؟
اون تنها نیست هر با، اشخاص دیگه هم همراهش هستن. خیلی عصبانیه.
یعنی شنیدی
که داد میزنه که درو باز کنم؟ میرم ببینم چی کار میتونم بکنم.
باز کنید.
داره این آقا دلش میخواد من همینجا بکشم.
نمیشه، خواهش میکنم این چوبو بندازم. این خواهش میکنم محسن رضای خدا آروم باشه. این کارا چه معنی داره؟
بله لیدیا درست میگه، این کار در شأن شما نیست.
آخه مگه نمیبینید؟ راست فلیوف،
بله
برو اونو با پس گردنی از خونه من بیرونشون قبل از اینکه خودم حسابشو برسم.
اصلا دوست من
ولی انگار چند نفر همراهشان تنها نیست.
بهت میگم برو، وقتی به دستور میدم بگو چشم، برو بمیر ولی انجام بده. برو.
یعنی چی بمیر بمیر بمیر؟ مگه مردن کار آسونیه؟
خواهش میکنم برید کنار آقای مورامسکی. من خودم باید این جریانو تموم کنم. من مثل سگ میکشمه.
آقای کریچنسکی افسر کلانتری اومده و دستور میده درو باز کن.
صبر کن فیادر، صبر کن، درو باز نکن. هر کی اول بیاد تو سر شما همین چوب خورد میکنم. چی گفتی فیادر؟
گفتم افسر کلانتری آقا.
کلانتری همه نقشام بر فیادر. برو در باز کن.
جشم
آقا برو.
خودش این همون دوست لاسنه. این دوست بیشم یه تک شیشه رو به جای جواهر پیش من گره گذاشت و پول هنگفتی از من گرفت. ای دوست بیشم، چرا بایستاده این توقیفش کنین؟ این دوست رو توقیف کنین.
بسیار خوب. مراقب حرف زدن خودتون باشید آقا.
از جا تکون نخور بیشم، نکنه میخوای فرار کنی.
آروم باش آقای بیک، خواهش میکنم. شما آقا اسم و فامیلیتون چیه؟
میخائیل واسیلیوویچ کریچنسکی.
و شما؟
من تکلیف من چی آقای کریچنسکی؟ من فامیل ندارم.
اسم ایشون ایوان آنتونوویچ راسپلیوفه.
تو یه جونوری کریچنسکی. 6000 روبل برای یک تکه شیشه از من گرفتی، برای یه سنجاق تقلبی. تو باید بری
زندون.
آقای محترم، آقای محترم، به ایشون کاری نداشته باشین، راحتش بذارین. بفرمایید بگیرین، این همون سنجاقیه که باید در گروه شما باشه. بفرمایین بگیرین.
چی کار میکنی لیدیا؟
بله بله، خودشه خودشه این سنجاق. وای خدای من، شما دختر خانم یک فرشته آسمانی هستی، شاید یک شما یه انسانی.
لیدیا جان، آروم باش.
خاله جان،
آفرین به تو دختر، آفرین، آفرین به کرامت و جوان مردیت. بازم خانوما.
آقای مورامسکی، تکلیف ما چیه؟
تکلیف ما؟ خب معلومه خانم، باید فرار کنیم، باید از افتضاحی که به پا شده دور بشی.
من دیگه تحمل ندارم، من دیگه تحمل ندارم.
آقای نلکین، آتیوبا، بری
در خدمت آقای مورامسکی.
میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، حرف آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
ایلام.
ایلام
نگین غرب ایران، سرزمینی که کوههایش استوار،
فرهنگش غنی و مردمش
مهمان نوازند،
شهر ما رو ببینن
و ایلام خوشاتنه.
ایلام
دروازه عاشقی،
جایی که زائران کربلا
قدمهایشان را با ذکر یا حسین علیه السلام از آن آغاز می کنند. ایلام
یعنی مرز مهر،
استانی با دلهایی بی‌مرز، در آغوش زاگرس
و در همسایگی حسین ابن علی علیه السلام.
یا حسین، یا حسین،
حالا همه استفاده کن، یا حسین.
هفتم تا دهم مرداد ماه 1404، رویداد ملی ایران جان،
ایران جان،
ایلام ایران،
ایلام ایران،
ایلام سرزمین حماسه و تمدن.
در اینجا زمان در تک و پاتک است، در اینجا زمان در تک و پاتک است، زمین پهنه کربلا یک است، کنون خاک مهران زلال و تلاست، گذرگاه و دروازه کربلاست، از آن دم که خون خاک در بر گرفت، از آن دم که خون خاک در بر گرفت، دل و جان ما دیده یه تر گرفت، دل و جان ما دیده یه تر گرفت.
زید زبان فارسی، نامت نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایرانی،
هر ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. موضوعی رو که اینجا میخوام بهش بپردازم اصالت و اسرار غیبت هست. در رابطه با اصالت غیبت تبرسی می نویسد: اخبار غیبت ولی عصر قبل از تولد خودش و پدر و جدش صادر شده و محدثین شیعه آنها را در اصول و کتابهایی که در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام تألیف شده ضبط نمودند. یکی از محدثین موثق حسن محبوب است که در حدود 100 سال قبل از زمان غیبت کتاب مشیخه را تألیف نموده و اخبار غیبت را در آن ثبت کرده است. از جمله آنها این حدیث است. این حدیث رو با یک دیگر بشنوید.
ابو بصیر میگوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم. حضرت ابو جعفر علیه السلام میفرمود قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. حضرت صادق علیه السلام فرمود آری، یکی از آن دو غیبت از دیگری طولانی تر می شود. طبرسی بعد از نقل این حدیث می نویسد شما ملاحظه کنید که با پیش آمدن دو غیبت برای فرزند امام حسن عسکری چگونه صدق این احادیث روشن گشت. طبرسی، کتاب اعلام الورا، چاپ تهران، صفحه 416.
به روشنی و آشکارا می‌بینیم که در متن حدیث آمده قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. و خلاصه بحث اصالت غیبت، یعنی فارغ از غیبت صغرا و غیبت کبرا، بحث اصالت این بحث در بین اهل اسلام هست و آن میراثی که پیامبر مهربانی ها برای ما به یادگار گذاشتن. گاهی اوقات احترام به یک فرد میراث او رو محترم شمردنه و این دانشی که از امام عصر علیه السلام ما در اختیار داریم دانشی است که میراث پیامبر و اهل بیت پیامبر هست. یعنی گاهی اوقات نگاه ما نگاه حکیمانه است، یعنی امام حکیمی که در باره حکمت او از پیامبر سخنها داریم و این نشان از قدردانی ماست. من گاهی اوقات ذیل این جمله امیر المؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که میفرماید خداوند رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد، این ترجمه رو میکنم که اینجا قدر خیش رو شناختنه قدر امام زمان خیش رو شناختنه، چون خیش من ایشونه. یعنی گاهی اوقات خیش رو فقط خودمون میگیریم، گاهی اوقات سلسله افکارمون میگیریم، فکری که به ما رسیده میگیریم. ما باید اساساً چه فکر اصیلی رو اختیار بکنیم تا زندگی خودمون و دیگران تحت تأثیرش که قرار میگیره بالاترین کیفیت رو و بالاترین امتیاز زیستی رو برای ما ایجاد کنه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید.
من و عباس بابایی. خاطرات حسن دوشم از شهید عباس بابایی. مصاحبه و تدوین علی اکبر مزدآبادی. فصل ششم. قرارگاه پدافندی رعد. وضعیت پدافند ما سامان درست حسابی نداشت و متمرکز نبود. باید اینا یه پارچه می شدن و با یه مرکز واحد هماهنگی می کردن. وقتی عراق حمله می کرد، خیلی مواقع معلوم نبود به پدافند کدوم منطقه باید گفته بشه که بزنیم. خیلی جاها اصلا توپ نداشت. همین آشفتگی باعث شده بود عراق هر وقت دلش می خواست به هر نقطه ای از ایران حمله می کرد و می زد. از طرفی تا قبل از تشکیل قرارگاه رد بعضی هواپیماهای خودمون رو پدافند خودمون میزد. پدافند با ما هماهنگ نبود و این موزل شده بود. حتی خود عباس هم یکی دو بار نزدیک بود هدف پدافند خودی قرار بگیره. یه بار که عباس مأموریت خیلی مهمی داشت، ما با جت استار اومدیم دسفول. دسفول تو وضعیت آتش به اختیار بود. زمانی که هرج و مرج میشه و هر هواپیمایی میاد میزنه، وضعیت قرمز میشه و به پدافند دستور آتش به اختیار میدن. یعنی آقای پدافند، شما هر هواپیمایی رو دیدی بزن. در این حالت کسی که پشت توپ نشسته کاری نداره هواپیما خودیه یا غیر خودی، تمام پروازا رو میزنه. دستشو میذاره روی ماشه و ته 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 همینطور میزنه و ایجاد صد میکنه. هر هواپیمایی از اون خط رد بشه بیدرنگ میخوره. طی مسیر خطوط هوایی تو مناطق مختلف و با فاصله های متناوب توپ‌ها رو کار می‌ذارن که اگه اولی نزد دومی بزنه، دومی نزد سومی بزنه و به همین ترتیب. اون روز با اینکه ما هماهنگ کرده بودیم که داریم میایم دسفول بشینیم، جلوی ما رو بستن به رگبار. عباس با بدبختی هواپیما رو انداخت پایین، از لای کوه ها در رفت. رفتیم کنار، ایستادیم و به برج گفتیم بابا ماییم، چرا ما رو دارین می‌زنین؟ گفت ما نمی‌دونستیم شما این، الان به پدافند اعلام وضعیت سبز میدیم. وضعیت سبز داده شد و ما اومدیم روی بان نشستیم. زیر هواپیما رو نگاه کردیم، دیدیم نه الحمدلله تیر به هواپیما اصابت نکرده. این وضعیت بسیار بد بود. عباس با آقای رفسنجانی هماهنگ کرد و گفت جایی که من درست میکنم باید پرسنل خودم رو داشته باشم. کسایی که متخصص توپای زمین به هوا هستن، توپچیا، تدارکاتچیا، آشپزا، راننده، همه باید کسایی باشن که مورد نظر منن. اعلام شد شما از هر پایگاهی که دلت میخواد میتونی نفر بگیری آقای بابایی. عباس دست به کار شد. مثلا رفت نشست با بهترین توپچی صحبت کرد. به کسی که بهش اعتماد داشت که به نظر تو کیا رو بیاریم برای رادار؟ سایت راداری ما کیا باشن؟ اون میگفت من نفراتی رو میشناسم که اگه بیاری کارت نمیخوابه. عباس میگفت اسمشون رو بده، درجه هاشون هم بده و بگو کجا کار میکنن. دیگه تمام بود. تدارکاتچی هم همینطور. داشتیم با ماشین میرفتیم که به من گفت حسن دنبال یه تدارکاتچی با سواد میگردم. اصلا پیدا نمیکنم. همه در میرن. گفتم جدی میگی؟ گفت جان تو. گفتم خب به داوود بگو. گفت داوود کیه؟ گفتم برادرم. گفت برادرت مگه تدارکاتچیه؟ گفتم آره، مخ تدارکاته. تمام قطعاتو میتونه در بیاره. گفت پس چرا نمیگی؟ الان کجاست؟ گفتم یا همدان یا بابلسر. اگه بیا تمام قطعات هواپیما رو میدونه. هم ترابری کار کرده، هم شکاری کار کرده، هم با پدافند کار کرده. تمام قطعات توپ‌ها و هواپیماها و قطعات شکاری‌ها رو هم میدونه کجاست. گفت اسمش چیه؟ گفتم داوود دیگه. نوشت. سری رفت دستور داد به معاونش که ایشونا هر کجا هست بگید آب دستشه بذاره بیاد اهواز. دو روز نشد برادرم اومد. عباس گفت داوود خان ما با این حسن آقای خلوچل میدونی که مثل برادر میمونیم. شما هم که دیگه سرور ما هستی. حالا درجه سطفانی داوود کجا؟ درجه عباس کجا؟ داوود گفت نه عباس آقا، وصف شما رو ما شنیدیم، شما آقایی، واقعا اگه کاری داشته باشی رو تخم چشام انجام میدم. عباس گفت من پرونده تو رو نگاه کردم، یه روزم جبهه نبودی. گفت نه نبودم، دوست ندارم بیام جبهه، ولی اگه شما میگی بیا رو تخم چشمم میام. عباس گفت من میخوام به شما یه مأموریت بدم. گفت چه مأموریتی؟ گفت بهت مأموریت میدم بری هر پایگاهی، هر جا، هر ایرادی میبینی، هر قطعه ای میبینی، هر توپی، فرقی نمیکنه، اورلیکان، هاگ، قطعات هواپیمای شکاری، رادار، هر چی دیدی، هر چیزی که نیاز میدونی برای ما خوبه، خودت سوا کنی، بذاری تو ماشین، برداری بیاری اینجا. من یه نامه میزنم، با این نامه کسی رو حرف شما نمیتونه حرف بزنه. داوود گفت چشم. عباس گفت نامه‌تو کی بزنم؟ گفت هر چی شما سریعتر بزنی منم زودتر شروع میکنم. داوود 30 سال سابقه نیروی هوایی داشت و برخلاف من منظم و با انضباط بود. مأموریتی که عباس به داوود سپرده بود و به بهترین نحو انجام داد. رفت به تمام پایگاه‌ها سرک کشید. از قصر فیروزه تهران گرفته تا کل پایگاه‌های کشور. قطعاتی که پایگاه‌ها به اون نیازی نداشتن و توی انبارشون خابیده بود، همه رو کشید بیرون. چیزایی کشید بیرون که مخ آدم سوت می‌کشید. چون نیرو هوایی چی بود می‌دونست کجا باید بره. کامیون بار زد، فرستاد اهواز. انبار قرارگاه رد توی اهواز چنان مجهز شد که پایگاه‌ها هر قطعه ای از هواپیما رو نیاز داشتن زنگ می‌زدن قرارگاه رد، می‌گفتن ما فلان قطعه رو کم داریم، سریع از قرارگاه می‌فرستادن. بعد از این عباس به داوود گفت آقا داوود 5-6 تا مثل خودت هم بردار بیار، هر کی شما اسم بدی ما قبول می‌کنیم، خودت هم بشو سرپرست اینجا، هیچ کی رو حرف شما نمیتونه حرف بزنه، اینو من به شما قول میدم. داوود قبول کرد، 5-6 نفر از نخبه ها رم آورد و تدارکات قرارگاه رد رو راه انداخت. عباس یکی رو مسئول موتوری کرد و بهش گفت برو 7-8-10 تا راننده تریلی پیدا کن که وقتی تریلی نو رو بهش میدم توپ سوارش کنه ببره فلان جا، نره ته دره. اون خلبانای زبده رو جمع کرد و به هر کدوم قسمتی اختصاص داد. خلبانای F5 رو یه جا گذاشت، F4 رو یک جا و F14 هم توی جای دیگه مستقر کرد. با آقای یمینی فرمانده پدافند نیروی هوایی هماهنگ کرد و اونو به همراه پرسنلش به قرارگاه رد آورد. یمینی یکی از مریدان عباس بود و چون پرسنل خودش اونجا بودن خیال عباس راحت بود. وقتی میگفت در فلان جا می‌خوایم توپ بذاریم، اونا می‌رفتن کارشون رو انجام می‌دادن. اینطور شد که قرارگاه رد شکل گرفت. عباس شد فرمانده کل قرارگاه رد. اهواز پایگاه اصلی قرارگاه رد شد. انسجام تو پدافند به حدی رسید که توی یه روز ما تونستیم 150 تا هواپیما بزنیم. باور سخته، اما این کار شد. چون خیلی از پروازا از پایگاه امیدیه بود، مدتی بعد مرکزیت قرارگاه رد از اهواز به امیدیه رفت و قرارگاه رد با تمام تشکیلاتش به امیدیه منتقل شد. تمام پایگاه‌ها از امیدیه دستور می‌گرفتند. به طور مثال عباس به فرمانده پایگاه همدان گرای فلان نقطه رو می‌داد، می‌گفت اونجا رو بزنید. می‌رفتن، می‌زدن، می‌اومدن نتیجه رو به عباس گزارش می‌دادن. قرارگاه رد شد چشم و چراغ کشور. از دفتر فرماندهی قرارگاه رد. تو دفتر قرارگاه رد امیدیه نشسته بودم که چشم خورد به یه دست نامه که در سربرگ اون نوشته شده بود از دفتر فرماندهی قرارگاه رد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تیمسار بابایی. تعداد زیادی از این نامه ها رو با این سربرگ چاپ کرده بودن برای نامه‌نگاری.